بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه كتاب مبارك فطرة السليمة در تحقيق معناي عد الهي هستیم در مقام ایجاد. بزرگوار عدالله نامه بعد از ذکر مقام کینونت که درش سر اختیار و جبر و تفویض راه نداشت، وارد در مقام مشیت شدن. فرمودن که مقام مشیت اول مقامی هست که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام درش ذکر خلق میشه، خلق الله المشیت به نفسها. ولی چون مشیت که خاص خدا باشه، چون که مشیت ارتباطی و نسبتی با مقام کینونت نداره، فرمودن که نسبت و ارتباط هم خلق خداست. هر چیزی که فهمیده بشه، هر چیزی که برش اشاره بشه، هر چیزی که اطلاق داشته باشه، این خلق خداست. نسبت هم خلق خداست، ارتباط هم خلق خداست. چون نسبت و ارتباط خلق خداست، فرمودن که پس به واسطه مشیت خلق شده. چون می فرماد امام صادق علیه السلام و آیات کتاب خدا، احادیث اهل بیت علیهم السلام، که خلق الله الاشیاء بالمشیه، انما امره اذا کان اراد شیئا ان یقود له کن فیکون. هر چیزی که خدا خلق بکنه به واسطه مشیت، پس نسبت ها و ارتباط ها هم به واسطه مشیت خلق شدن. پس در مشیت و ما فوق مشیت نسبت و ارتباطی وجود ندارد. پس چطور خدای متعال مشیت را خلق کرد؟ فرمود که خدای متعال مشیت را به خودش خلق کرد. خلق المشیت به نفسها، مشیت را به خودش خلق کرد. چون مشیت را به خودش خلق کرد، در اینجا جبر و تفویض تصور کرده نمیشه. چون جبر را فرمود، یعنی اینکه یک غیری فعلی را برخلاف اقتضای غیر دیگر بر او وارد بیاره. اگر یک شخصی شخص دیگری را برخلاف اقتضای خودش به کاری وابه داره، میگن برش جبر کرده. وقتی خدا مشیت را خودش را به خودش خلق کرده، اینجا غیری وجود نداره، مشیت هست و مشیت. چون غیری وجود نداره، پس جبر هم وجود نداره. این شد که جبر در مشیت تصور کرده نمیشه. تفویض چه بود؟ تفویض این بود که یه غیری فعلش را به غیر دیگر واگذار کنه. خب باز در مشیت غیری وجود نداره، مشیت هست و مشیت. چون غیری وجود نداره، تفویضی هم در مشیت تصور کرده نمیشه. و غیر از این، غیر از مشیت، خدا فعل دیگری نداره که بخواد اون فعل را به مشیت واگذار کنه یا مشیت را به اون فعل واگذار کنه. خودش فعل الله، خودش ایجاد الله. دیگه غیر از این ما فعل دیگری برای خدا نداریم. برای همین تفویض هم در اینجا محال. بس در نتیجه به اختیار محض مشیت را آفرید. این شد سر اختیار در مقام مشیت. بس فرمودن بزرگوار علالله مقام، بعضی از الفاظ حکمت را تعابیرش را و تفاسیرش را به مناسبت در این مقام مشیت شرح فرمودن. فرمودن که مشیت که دست خلاق خداست، خاص خلاق خداست، از جمله اشیایی که مشیت خلق کرده یکی نفیه، یکی عدمه. عدم هم خلق خداست، نفیه هم خلق خداست. ان نفی و شیء مخلوق، حضرت رضا فرمود صلوات الله علیه، نفی هم خلق خداست. گفتیم که نفی نبودن یعنی مقام امکان، مقام امکان هم خلق خداست. مقام امکان را هم خدای متعال به واسطه مشیتش آفریده. امکان نبودن مثالش یعنی چه؟ مثالش مثل این که من زید 50 سال 60 سال بیش از این نبودم در دنیا، میشه نبودن خودم را تصور کنم. هر کس میتوانه قبل از تولد خودش را، نبودنش را تصور کنه. چون تصور کرده میشه، چون فهمیده میشه، پس خلق خداست. پس نبودن هم خلق خداست. هر چیزی که تصور کرده بشه، هر چه فهمیده بشه، به هر مشعلی از مشاعر درک بشه، این خلق خداست، این را خدا آفریده. بعد بزرگوار عدالله مقامی فرمودن که مشیت وجود به شرط لا است و مقام کینونت وجود لا به شرط. یعنی چه به شرط لا؟ یعنی که گفتیم هرچه خدا آفریده به واسطه مشیتش آفریده، پس شرط این که مشیت بتوانه این قابلیت را داشته باشه، این صلاحیت را داشته باشه که هر چیزی ازش خلق بشه، شرطش این هست که مقید به غیری نباشه. مثالش در خود ما هم هست. من زید، قدرت من زید، نیت من زید، کارهای متضاد ازش صادر میشه. میشینه بعد میسته، رکوع میکنه، سجود میکنه، نشستن ضد ایستادنه، نقیض ایستادنه. ولی از قدرت واحد صادر میشه. چرا؟ چرا قدرت واحد میتوانه هم به ایسته هم به نشینه؟ چون مقید به نشستن نیست، یا مقید به ایستادن نیست. چون مقید نیست، شرطش این هست که مقید به هیچ کدوم از افعال نباشه. چون مقید نیست، میتوانه هر فعلی را ایجاد کنه. مشیت هم همینطوره. مشیت مقید به سرما نیست، مقید به گرما نیست، مقید به نور نیست، مقید به ظلمت نیست، به شرق نیست، به غرب نیست، به بالا نیست، به پایین نیست، به گذشته نیست، به آینده نیست، به هیچ چیز مقید نیست. به شرط لا هست. به شرطی مشیت، مشیته که لا قید باشه، لا قید، لا حد، بدون قید و حد باشه. برای همین بهش میگیم وجود به شرط لا. این میشه مقام مشیت. ولی مقام کینونت را دیگه نمیشه گفت وجود به شرط لا، بالاتر از مشیت. بهش میگن وجود لا به شرط. وجود لا به شرط. مثالش یه مثالش ذات من زیده. من زید هم در قدرت خودم هستم، هم در افعال خودم، هم در کلی خودم، هم در جزئیات خودم. دیگه در ذات من هم نمیشه گفت به شرطی ذاتی که مثلا کلی باشه مثل مشیت، به شرطی ذاتی که جزئی نباشه. چون ذات من هم در کلی من هست، هم در جزئی من. لا به شرطه، دستن در شرطی تعریف نمیشه. در ذات من شرط تعریف نمیشه، لا به شرط. کینونت هم همینطوره. مقام ذات خدا هم همینطوره. هیچ شرطی درش تعریف نمیشه. نه کلی هست، نه جزئی هست. چون نه کلی هست، نه جزئی هست، لحاظا تمام کلی ها و جزئی ها را در هم نبندیده، به همش احاطه داره. برای او یکسان مشیت و غیر مشیت. این مقام یعنی مقام لا به شرط. یک نکته دیگر را هم فرمود. فرمود وقتی میگیم که مقام کینون از بالای مشیت هست، به این معنا نیست که مثل بالا بودن آسمان به زمینه. چطور آسمان بالای زمینه؟ آسمان تا یک حدی آسمانه، از اونجا به بعد زمین میشه، از اونجا به بعد هوا میشه، عناصر شروع میشه. لازمه این بالا بودن و پایین بودن چه هست؟ لازمش این هست که این بالایی که به یک حد خاصی منتهی میشه تا همون حد خودش را واجده، از جایی که حدش تموم بشه دیگه خودش را واجد نیست، اون حد را واجد نیست. اینها از جایی که از حدش خارج بشه نسبت به اینها فاقد میشه، نادار میشه. مثالش چی؟ مثالش در همین در دیواره. این ستون تا این شکل مکعب مستطیل حد ستونه، تا این حد را واجده، تا این حد میگه من ستونم، من سفیدی دارم، سرما دارم، این خاصیت را دارم، این طبیعت را دارم. از حدش که خارج بشه دیگه ستون نیست، دیگه خارج از حدش را نادار میشه، فاقد میشه، نداره. چون نداره نمیتوانه ایجاد بکنه، ولی ذات مقام کینونت نادار نیست، نمیشه نادار باشه، نمیشه محدود به حدی باشه، نمیشه درش ترکیب وجود داشته باشه. اینها ویژگی های حدوثه، ویژگی های خلقیت، در اون راه نداره. مثالش چیه؟ مثالش ذات من هست. ذات من چجور بالاتر نسبت به نشسته و ایستاده من به افعال من؟ ذات من اینجور بالاتر نیست تا یک جایی ذات من باشه، از اینجا به بعد نشسته من باشه، از اونجا به بعد ایستاده من باشه. اگر ذات من تا یک حدی ذات من باشه، از نشسته من جدا بشه، از ایستاده من جدا بشه، دیگه ذات من نشسته و ایستاده من را واجب نیست، نمیتوانه احداثش بکنه، در حالی که باید واجد باشه. من نشسته را احداث کردم، من ایستاده را احداث کردم، پس نباید ذات من به یک حدی محدود بشه. این هم نکته بعد بود. این هم حدیث حضرت رضا بود صلوات الله علیه، میفرماد که به غیر بودنش در بین اشیا غیریت برای او ثابت میشه. و قیورو تحقیدان به ماسوا، نمیشه بگیم که در خودش غیریت وجود داره، در بین اشیا که غیریت وجود داره اینجور غیریتش را ثابت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که این نشسته من ذات نیست، خدا نیست، این ایستاده من ذات نیست، خدا نیست، این ایستاده من بین نشسته منه. ولی نمیتوانیم بگیم که خدا تا یک جای خداست، از اینجا به بعد خلق میشه. اصلا خدا که جای نداره، خدا جا آفرینه، مکان آفرینه، اصلا نمیشه بهش اشاره کرد، نمیشه درش غیریت اثبات کرد، نمیشه درش عینیت اثبات کرد، نمیشه درش زمان اثبات کرد، هیچ. منزه سبوه همش خلقه بوست. مثالش ذات من، ذات من در کجا نشسته؟ در ایستاده نشسته، یعنی در ایستاده من نیست یا در ایستاده نشسته؟ ذات من آیا از ایستاده نشسته من جدا شده؟ اصلا کسی میتوانه در خودش، وجود خودش، ذاتش را به یک حدی مثلا بگه تا این حد ذات بقیه شمالمون نیست؟ چجور تمام افعالش را واجده؟ چجور تمام قدرتش را، کارهاش را در نور دیده؟ چجور از هر کاری از خود اون کار واجب داره؟ فهوه اقرب الی من حبل الورید، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره، خدا از خود ما، ما را واجب داره، صاحب ما خداست، مالک ما خداست، او ما را نگه داشته، او ما را الان حفظ کرده، اگر نخواد حفظ بکنه جانی در بدن نیست، حیاتی ندیمانه، او ما را آفریده، خلق کرده، خودمون صاحب خودمون نیستیم. قد لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا، آیه قرآنه. ای پیغمبر بگو من هیچ مالک زندگی خودم، ممات خودم، نفع خودم، ضرر خودم، هیچ چیز مال ما نیست. خدا مال خلاصه ما مال خدا، خدا از ما به ما واجب تره، این مال مال خداست. و بعد مال اینه ما آمد نکه آمده، اختیارش دست خداست، هر جوری او گفته باید راه رفت. برای همینه اینکه مال من نیست که هر جوری خواستم صرفش بکنم، هر جوری خواستم به هر شکلی خواستم درش بیارم، به هر سبکی خواستم باش زندگی بکنم. مال خداست، او داده، او باید بگه چطور باش راه برو، چجور این را استعمالش کن، به چه شکلی درش بیار، به چه راهی برو، به چه راهی نرو. مال خداست. بچه فرمود بزرگوار عدالله مقامه، بعد بزرگوار عدالله مقامه وارد این نقطه شد، نقطه بعد، نقطه آخر این بود که این ذات شناخته نمیشه، مقامه که این اونت شناخته نمیشه، از طرفی هم خدا خلق را آفریده که چه شناخته بشه. چجور این معضل را مشکل را حل کنیم؟ می فرماد ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و حضرت سید الشهدا می فرماد الا لیعرفون، خدا ما را آفریده برای اینکه خدا را بشناسیم، نه آفریده صبح شب کنیم، شب را صبح بکنیم، نه آفریده رزق تحصیل بکنیم، سر کار بریم، سر شغل بریم. اگر این کارها را بکنیم چون خدا گفته میکنیم، ولی برای این ما را خلق نکرده، برای این عمر دنیای صرف خلق نکرده، برای چه خلق کرده این همه تشکیلات، این همه آفرینش؟ برای اینکه خدا را بشناس. خب مقامه که اینونت ذات خدا شناخته نمیشه، چجور خدا را بشناسیم؟ فرمود که این مقام نوری اشراقی میگیره، نوری از خودش میگیره در میان خلق. شناخت این نور میشه شناخت خدا. انا ذات لذات فلذات، امیر المومنین فرمود منم اون ذات خدا برای اشیا، اون ذاتی که مال خدا هستم، جانشین اون ذات هستم در میان ذوات اشیا، من امیر المومنین. اگر این نور نباشه خدا شناخته نمیشه. پس خدا در وجود ما نوری قرار داده از خودش، چشمی قرار داده از خودش، به ما گفته با این چشم من را ببین، با چشم خودت من را نبین، با چشم من را ببین. به این نور میگیم فؤاد. رسیدی به اینجا، فرمود که در همین مقام مشیت هم خدا خودش را به مشیت هم شناسانیده به واسطه همین نور، نوری که از کینونت در مشیت قرار داده، بهش میگن ذات ظاهره. آیتش در خود ما هم هست. ما وقتی با هم صحبت میکنیم ما هیچ کدوم ذات هم را نمیبینیم، ما فقط بدن هم را میبینیم، چشم ما بدنها را میبینه، ولی وقتی با هم صحبت میکنیم بدنهامون با هم صحبت نمیکنه. که با هم صحبت میکنه؟ ما داریم با هم صحبت میکنیم، بدن که این بدن نمیبینه، بدن خوابه، بدن که صحبت نمیکنه، من صحبت میکنم با شما، شما صحبت میکنیم با من، ولی ما فقط همین بدن را میبینیم. پس من وقتی شما را میبینم چه چیز از شما را میبینم که با شما صحبت میکنم، شما را درک میکنم؟ چه بسا من برم بیرون بگم آقای فلانی لباس چرنگی پوشیده بود، نشسته بود یا ایستاده بود باش صحبت کرده، بگم یادم نیست. این چه کسی هست که من وقتی باش صحبت میکنم یاد چیز دیگر نمیفتم، یاد لباسش نیستم، یاد بدنش نیستم، یاد سر و روی اون نیستم، اینقدر محو در اون میشم؟ چه چیز از زید را میبینم؟ ذات زید هم که دیده نمیشه، ما چه چیزی از زید را میبینیم؟ میریم باش صحبت میکنیم، میریم باش همدردی میکنیم، همدلی میکنیم، چه چیزش را میبینیم؟ نور ذاتش را میبینیم. وقتی من مینشینم، نور از ذات من در این نشسته نشسته، وقتی من میایستم، نور از ذات من در این ایستاده است. در هر کدوم از اسماء من شما نور ذات من را میبینید، با نور ذات من صحبت میکنید. به این میگیم ذات ظاهره. هممون هم از وقت تولد همچه معرفتی، همچه مشعری را داشتیم، خدا عطا فرموده بود. به خدا که میرسیم یادمون رفت. بچه وقتی که مادرش را میشناسه، اگر مادر لباسش را عوض کنه بچه میشناسه. میگه چشمی خواهم که باشد شهر شناس، بشناسد شهر را در هر لباس. چطور وقتی که به پدر مادر میرسه بچه میشناسه پدرش را مادرش را در هر لباس؟ و ما که به این سن رسیدیم، به این دوش رسیدیم، پیش خدا که میرسیم خدا را نمیبینیم. وقتی دعا میخوانیم هی توی حروف و الفاظ فرو میریم، هی ساد و زادش را غلیظ میکنیم. چرا اینجا خدا را نمیبینیم؟ چون اینجا پیش ایستاده خدا نرفتیم، پیش اون نوری که خدا در اونجا نشسته بود نرفتیم. خدا در ما قرار داده بود، تکلیف کرده بود، نرفتیم اونجا را یاد بگیریم. همون جوری که مادر را نگاه میکنیم در هر لباس مادر را ببینیم، خدا را هم در یک جای نگاه کنیم ببینیم. من عرف مواقع الصفه بدل قرار المعرفه، باید خدا را یک جای رفت دیدش. لم اعبد رب لم اره، من خدای را امیر المؤمنین میفرماد، خدای را که نبینم نمیپرستم. باید خدا را با چشم خدا بین دیدش، شناختش. کجاست اینجا؟ کجاست مواقع صفت؟ این معرفتی به نورانیه، امیر المؤمنین صاحب الامر صلوات الله علیه. این هست معرفت، این هست استبصار، این هست بصیرت. اینجا هست ذات ظاهره. اگر نه که صبح شب کردن، نفس کشیدن، به قول بزرگان علالله مقامه هم نجاست پختن، که این که فضلی نمیشه، هنری نمیشه. آخرش هم یک عمری تمام شده، نفهمیدیم برای چه آمدیم. صبح شب شد، شب صبح شد، یک خوابی بود تمام شد رفت. هر روز هم مشاعر در تحلیله، هر روز هم داره میگذره، هر یک روزی که میگذره یک روز به مرگ ما نزدیکتر میشه. خوابیم، بعد یک وقتی بیدار میشیم که دیگه دیر شده. پس اینجا به ذات ظاهره اشاره فرمود. در مشیت هم خدا ظاهر شد، به خود مشیت، در دراز مشیت. فانها هی الذات المستجمعه لجميع الصفات القدسیه والاضافیه والفعلیه. این هست اون ذات مستجمعه صفات، این هست اون ذاتی که مشیت میشه بشناستش، اون هست نور خدایی که در مشیت هست. چی این ذات مستجمعه در صفات؟ لفظ جلاله الله، الله نور السماوات فرمان، الله نوره، خلقه. این الله اون ذاتی هست برای مشیت، اون نوری هست برای مشیت. نور اون بالایی هست، نور اون کیمونت هست، مستجمع لجمیع صفات القدسیت و الاضافیت و الفعلیه و ذات الغیبیه عمن بحت و لا تعین محض و لا اسم لها و لا رسمه. می فرمان ذات بالایی که اصلا تعینی، شناختی، اسمی، رسمی هیچ نداره. آیتش را در خودمون داریم، هیچ وقت نمی توانید ذات من را ببینید، هیچ وقت. نه در دنیا نه در آخرت. من هم نمیتوانم ذات شما رو ببینم. شما نور من را میبینید در افعال من، در اسماء من. من هم نور شما را میبینم. بچه میفرمان میفرمان فیا اخی، ای برادر من، فقط والله کشفت و صلوحات. بعد میفرمان همون حدیث امیر المؤمنین را به کمین، ای برادر من، من پرده ها را برای تو کنار زدم و محوت المهمات، مهمات را برای تو محوش کردم، حتکت الاسرار، پرده ها را دریدم و ازلت الغبار، غبار را زایدش کردم. چه فرمود امیر المؤمنین؟ کمین حساب میکرد مل حقیقه مل حقیقه، باورش رسیده بود، خودش را کسی خیال کرده بود. اول حضرت توی پرش زدن، انت و فرمودن ما انت و حقیقت، تو را چکار به حقیقت؟ کسی نیستی بخوای حقیقت بدانی، به اون مرحله رسیده باشی. توی پرش زدن که به خودش بیاد، شکسته بشه، از ادعاش دست برداره، بتوانه بفهمه. انسان وقتی میتوانه بفهمه که مطیع صرف باشه برای خدا، خودش را بگذاره کنار. اول حضرت توی پرش زدن، بعد شروع کردن به بیان حقیقت، بعد که التماس کرد به حضرت، حضرت چه فرمود؟ کشف و صلوحات الجلال من غیر اشاره. حقیقت یعنی که این پرده ها را کنار بزنی، ولی بدون اشاره. نمیشه پرده را بدون دست زدن کنار زد. دیدید کسی پرده را کنار بزنه، دست نزنه، خود پرده کنار بره؟ نمیشه. چجور پرده را بی دست کنار بزنه به غیر اشاره؟ یعنی باید اون نور پرده را از رخ خودش برداره تو ببینیش، نباید دستش بزنی، نباید با خیال بهش بر بری، با فکر بهش بر بری، باید با چشم خودش خودش را ببین. کشف و صبحات جلال غیر اشاره، صحو المعلوم محو الموهوم، خودش معلوم بشه، موهوم خودش کنار بره. می فرماد یکی از صحابیر موهوم همین زندگانی دنیاست، همش وهمه، همش خوابه. الناسون یام و مردم خوابه، فاذا ما تنتبه، وقتی بمیرن بیدار میشن، فکر میکنی ما بیداریم، مرده ها خوابن، بالعکس ما خوابیم، اونها بیدار شدن. جذب احدیه به صفت توحید، حضرت فرمودن بشه احدیت جذبت بکنه، او باید تو را بکشه بالا. یعنی چی؟ یعنی با چشم او را ببین، بیان فرمون، بیان فرمون، آخرش رو فرمون، عطف استراج. فقط تبع از صبح چرا را خاموش کن، نمیخواد اینقدر زور بزنی، فکر کنی، فکر کنی. خودش باید تابع بشی، خودش باید خودش را به تو نشان بده. یعنی باید با چشم او را ببینی، نه با چشم خودت. اینجا همین را میفرمون و هذا قایت و ایدا، میفرمد آخر وضوح برای تو گفتم، فعت فعل مصبا، چرا را خاموش کن. نمیخواد خیلی با فکر زور بزنی، ببین با چشم او را ببین. فعت فعل مصبا اذ قد داح السبا، خودش باید واضح بشه، واضح شده، برو جاش را پیدا کن. جای مادرت را پیدا کردی؟ در نشسته دیدی، در ایستاده دیدی، میری پیش مادر، در جای او میری، در اسم او میری، به اسمش رسیدی، اسمش را شناختی که خدمت مادرت میرسی، برو خدمت اسم خدا برس، برو اسمش را پیدا کن، ببین کجا نشسته، ببین کجا ایستاده، برو پیش اسمش او را ببین. زور نمیخواد بزنی، نمیخواد با خودت فکرهای دور دورانه بکنی. آب در کوزه با ما تشنه لبان میگرد. لا بیان اوضح من ما بان، میفرماد دیگه از این بیان واضح تر نداره. فا این فهمت مع ذالک فا انت انت، اگر فهمیدی که چه خوب، تو تو هستی، یعنی در خود تو موجود خدا تکلیف مالایوتا نمی کنه. خدا بهت مشعرش را داده از تو خواسته. خدا عادل رعوف رحیمه. حتی می فرماد خدا به اندازه وسع تکلیف می کنه، نه به اندازه طاقت. دو تا مرحله داره، یکی وسع، یکی طاقت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع یعنی چی؟ یعنی کاری که برای ما آسان. خدا به همون اندازه تکلیف می کنه. اگر سخت باشه از پسش برد میان، ولی سخت باشه تکلیف نمی کنه. مثل چی؟ مثل اینکه حساب میشه رفت سفر حج، ولی گفته عمرت یک بار برو حج، به اندازه بس نیست. میشد هر روز را شخص روزه بگیره. حضرت میفرماد کسی اگر سحری بخور سحر باشه میتوانه هر روز را روزه بگیره، ولی فرموده سال یک ماه. شبانه روزی 5 نوبت نماز بخون، بقیهش را نخون. به اندازه وسع از ما خواسته، پس مشعرش را داده. اعوذ بالله من الاضاعه، پناه میبرم به خدا از این که بخوام زایعش کنم، به دست نااهلش بدم. استجیر به من الاضاعه، اسال الله الستر عن مشاعر الاغیار و الکشف عن اعین الابرار. از خدا میخوام که به دست اهلش برسونه، به دست نااهلش نرسه. خدا به علمش معامله میکنه. دو علم الله به نقد به معنا میکنه. دو علم الله ان فیهم خیرن لأسمعهم و دو اسمعهم لتبندهم. اگر خدا بدانه به یک کسی اگر بشنوانه ایمان میاره، بش میشنوانه. اگر نمیشنوانه چون میدانه این ایمان نمیاره. خدا به انداز، خدا با علمش با شخص رفتار میکنه. خب اگر اینجا نرسانه چه میشه؟ عذابش هم نمیکنه. در برزخ، در آخرت حجت را برش تمام میکنه که بفهمه اونجا عذابش رو کنه. اینقدر خدا کریمه، با وجودی که میدانه این شخص ایمان نمیاره، ولی تا وقتی هم که از اختیار خودش کفرش را اظهار نکنه باز عذابش نمی کنه، اگرچه میدانه. ولی وقتی بدانه شخص ایمان نمیاره، توی دنیا بهش نمیرسونه. لازم نیست که در ایمان نسبت به شخصی که خدا میدانه ایمان نمیاره اینجا برسانه، هیچ لزومی نکرده. خدا حتما به کسی اینجا میرسانه که بدانه ایمان میاره. اگر بدانه کسی ایمان نمیاره لزوم نکرده اینجا. اگر رسیده شاید همراه سیاه‌لشکر اهل حق بوده بهش رسیده، وگرنه برای اون به خاطر اون نبوده که بهش دین را برسانه. این سیاه‌لشکری بوده، توفیلی بوده، اینجا بهش رسیده. اینجا به کسی میرسانن که بدانن منصفه، یه درز بیمرزه. خدا میدانه این ایمان نیاره. ایمان یعنی چی؟ یعنی انصاف. یعنی شخص اگر بی سفیده بگه سفیده، نگه سیاه. میفرماد که امتنع به انشر الاشرار احتجب و به کنفه انکید الفجار. از شر اشرار، از کید فجار، به کنف این مقام خودم را حفظ میکنم. یعنی در پناه محمد و آل محمد علیه السلام. پس اینجور گمان نکنیم که این خیلی نقطه خطرناکیه. یک چیز را باید بدان. اگر دیدیم در یک جایی متولد شدیم، مثلا ممکنه بعضی وقتا با خودمون خیال کنیم چرا من در همچه خانواده متولد شدم؟ این خدای کریمی که من را خلق کرد، چرا مثلا در فلان خانواده دیگر، در فلان شهر دیگر، در فلان کشور دیگر مگر نمیشد؟ چرا میشد؟ چرا اینجا خلق شدم؟ انشاءالله برای این باشه که خدا به علمش میدانسته که انشاءالله این باشه که ما اهل انصافیم. ایمان میاریم برای که کار ما راحت‌تر بشه. خیلی سخت بمون نگذره، خیلی اینجا خلاصه خبر داشته از کسالت ما، از سختی ما، از سستی ما، از ضعف ما، انشاءالله میدانسته ما ایمان داریم، انصاف داریم، ما رو در اینجا متولد کرده کار ما آسان‌تر بشه. ولی نعوذ بالله، خدا نکنه اینجور باشه که ما در اینجا متولد شدیم که حجت بر ما تمام بشه، ما عبرت بشیم برای دیگران. یا اینجور باشه ما در اینجا متولد شدیم که ما خر حمالی باشیم، سیاهی لشکری باشیم که واسطه باشیم این علم را به اهلش برسانیم. بعضی ها خر حمال هم. این علمی که دست بزرگان بوده، این شخص مثلا فرزند این بزرگ شده، اینجا متولد شده، این کتاب را از پدرش دست اون اهل برسانه. بعضی ها اینجور اینجا متولد شده. نیست هر کسی اینجا متولد شده باشه اهل. المؤمن قلیل، مؤمن خیلی کمه. انشاءالله از اون کسانی باشیم که خدا میدانسته چون انصاف داریم کار ما آسان تر بشه در اینجا متولد شده باشیم. انشاءالله تعالی. انشاءالله باز فصل بعد را در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علیه.